الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد
اللهم صل على
وعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المعصومين. خب سروران بزرگوار من مستحضرند که ما در مقام بیان ادله فقها و بزرگانی بودیم که معتقد بودند اغسال غیر غسل جنابت کفایت از وضو نمی کند، یعنی معتقد بودند غسل جنابت را شما استثناء کنید، ادله قائم شده، ادعای اجماع شد، تسلم اصحاب شد. روایاتی در این زمینه مطرح کردیم که با غسل جنابت حتی وضو گرفتن بفرمید بدعت و تشریعه، اما در سایر اغسال واجباً کان او بفرمید مندوباً و مستحباً، بر این باور بودند که اینها لازمه. اگر زن غسل حیض انجام داد، استحاضه انجام داد، قلیله، کثیره، متوسطه، نفاس انجام داد، مس میتی کسی انجام داد، اینها هر شود وضو لازمه. حالا اون دعوای این که این وضو قبل باشد یا بعد باشد یه بحثی است که بعد بهش میپردازیم، یعنی در ذیل این بحث انشاءالله خواهد آمد. ما امروز با آخرین دلیل اول بحث، با آخرین دلیل کسانی اشاره میکنیم که معتقد به عدم اجزا اند، یعنی کافی نمیدانند سایر اغسال را از بفرمیدا وضو. معتقدند اگر غسل کردید، جمعه غسل کردید، وضو بگیرید، مس میت کردید، غسل کردید، وضو بگیرید و امثال ذلک. خواهش میکنم با من باشید علمای اعلام کمی عنایت کنند و حجج اسلام دامت شوکتهم. اما دلیل چهارمی که مطرح کردند مرحوم صاحب جواهر رضوان الله تعالی علیه، ایشون میفرمایند که اخباری که ما داریم دلالت کننده است بر وجوب وضو همراه با غسل‌های سگانه، مقصودشون از غسل‌های سگانه در استحاضه است. یعنی یه سری روایاتی ما داریم که در اغسال مستحاضه قلیله بفرمایید، کثیره، متوسطه، با اینها وضو لازمه و از اینجا کاشف به عمل میاد به تعبیر ایشون که پس بفرمایید یحتاج و سائر الاغسال الى الوضوء. این فرمایش ایشونه. میگه این مطلب، تعبیر ایشون اینه، میگه این مطلب مؤید این نظریه است، یعنی این که در اقسام سگانه استحاضه با غسل وضو لازم است مؤید نظریه کسانی است که قائل به عدم کفایت غسل از وضو هستند. این کلام جناب صاحب جواهر است. درباره این سخن خواهش میکنم دقت کنید کمی دقیق و یحتاج الى دقت العلماء اکثر من سابقه ها. ما میخواییم به نقد بکشیم کلام جناب صاحب جواهر. با چه بیانی به نقد میکشیم؟ با این بیان عرض شود خدمت شما به این که درباره این سخن ما حرفمون این است که دستور به وضو را ما اجمالاً قبول داریم، منتهای مراتب. دستور به وضو در برخی از اونها، نه از دم، در برخی از اونها، یعنی در برخی از اقسام استحاضه،
اونم متوسطه،
شما که از بزرگانید. عرض شد خدمت شما که نظر آیت الله خویی هم همینه، مثل نظر شماست. گفت که آی خویی هم مثل من نظر میده. عرض شد خدمت شما بین که دستور به وضو در برخی از اینها تنها برای نمازهاییست، یعنی متوسطه که آی خویی میگن نص خاص داره، ولی اگر تازه راجع به اینها هم باشد برای نمازهاییست که میان آنها با غسل، یعنی غسل استحاضه، زمانی طولانی سپری شده باشد. یعنی چی؟ یعنی مثلا طرف غسل استحاضه کرده، فاصله شده تا زمانی که میخواهد بفرمید ها؟ چون استحاضه همینطوری ادامه دارد، نهضت تمام بشو نیست،
باید بلا فاصله نماز بخونی.
این آقا شما ساکت شدید، نمایندگی دادید به آقا امروز، چون دیروز خیلی مورد عتاب و خطاب منده خدا قرار گرفت، ایشون هم دست گذاشت اینجا گفت چشم. ولی من راضی نیستم کلی صحبت نکنید، فقط با هم همخوانی نکنیم. اون سرود عرشت فرمانده بود، ولی این نه، همخوانی نکنیم، ولی گاهی حرف خوبی هم میزنیم. عرشت محضر مبارک شما بین که برای مواردی است که بین غسل استحاضه با نماز فاصله می شود، و چون فاصله می شود طبعا خون جریان داره، لذا موقعی که می خواد نماز بخونه بفرمیدا اونجا گفتن وضو بگیره، طهارت داشته باشه. شما قاطی نکنید، جسارت محضر صاحب جواهر بزرگ ماست، ما سر سفره اینا بزرگ شده، قاطی نکنید. این را به عنوان سیگنال بدانید به قول امروزی ها، برای اینکه تعمیم بدید. پس بنابراین عرض شود هر غسل غیر جنابتی نیاز به وضو را، نه این کار نکنید. خدمتشون اینطوری عرض میکنیم، جا تا جا که نبود و جا تا جا که نسته. خب پس بنابراین در این زمان که بین غسل، یعنی غسل استازه، و بین نماز فاصله شده، حدث استحاضه سر می زنند. اون که منتظر شما نمیمونه، میاد. اما در صورت فاصله نشدن، یعنی همطور که آقا فرمودن غسل استحاضه کرد بلا فاصله نماز کنه، عرض شود خدمت شما بین که اونجا جناب صاحب جواهر لا یحتاج و الالوزو. پس جایی که گفتن یحتاج و الالوزو معلومه کجاست، اونجایی که فاصله بشود بین غسل و بین نمازی که ما میخونیم. این تا اینجا داشته باشیم. و روایاتی که به غسل اشاره دارد و جمع بین نماز ظهر عصر، یعنی میگه غسل که کردی بفرمیدا نماز ظهر عصر رو سریع بخون، یا مغرب رو بفرمیدا عشا، این گونه موارد اساسا اشاره ای به جناب وضو نداره. پس بنابراین جاهای اشاره به وضو دارد که فاصله ایجاد، اما جایی که شما نه، جایی که کسی غسل استحاضه انجام میدهد و جمع بین نماز ظهر عصر میکند و جمع بین مغرب و عشا میکند، اونجا تو روایات ما اثر و نشانه ای از وضو این تا اینجا. عرض شد خدمتون با این که
فاصله بخونه
یا
اثر فاصله،
نه اون معلومه که چی میخوایم بگیم، شما که دیدید من توضیح دادم دیگه، همون اثر فاصله مقصودونه. آفره، گفتم جریان داره، شما نمیدونه جلوش بگیرید، یعنی همین دیگه. خب عرض شد محضر شما بین که کمی حواس ما تمرکزش از دست میده، ببخشید. در این حال که شارع در مقام بیان بوده است، اون جایی که فرموده اگر کسی غسل کرد، غسل استازه، نماز ظهر عصر رو با هم بخونه، نماز مغرب رو بفرمایید عشا رو با هم بخونه، شارم در مقام بفرمایید بیان بوده، اما تعرضی نسبت به مسئله وضو نکرده. خداوند گویا حکمتی قرار داده برای ما و چاره هم جز این نیست، یکی علل یساره و یکی علل یمینه. خدایا به ما صبر بده. عرض شد خدمت شما به این که مثلا در روایت سمائه چطوری آمده؟ در روایت سمائه اینطور آمده: المستهازتو اذا ثقب الدم الكرسف یا الكرسف. من تو لغت نگاه کردم، شما هم اگر پیدا کردین نهای ملایی ما کجاست امروز؟ آنجا هست. برید لغتش رو دقت نگاه کنید. من وقتم کمی مستعجل بود، این ریشه لغوی تلفظش، یعنی مقصود پنبه است، قطنه است، همون چیزی که زنان میذارن. عرض شود خدمت شما به این که یه شوخی هم بکنم، اول صبح در آستانه میلاد با سعادت عقیله بنی هاشم هستیم و این خود میلادم آثاری برش مترتب هست. عرض شود خدمت شما به این که انشاءالله عیدی به شما خواهیم داد. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله لزما فاضل. یکی از دوستان این اول روایت معنا کنم تا اونو خوب بفهمید، میگه المستهازتو اذا ثقب الدم الكرسف یا کرسف. میگه موقعی که زن مستهازه خون به پنبه فرو رفت، موقعی که خون به پنبه فرو رفت، اذا ثقب الدم یعنی سوراخ کرد خون چه چیز را؟ پنبه را، یعنی در داخل پنبه و قطنه فرو رفت. اغتسلت، این زن باید چکار کند؟ غسل کند. لکل صلاتین، مقصود مغرب و عشا، ولی الفجر غسلن. اغتسلت غسلن. و اذا لم یجز، یعنی اگر تجاوز بفرمایید نکرد، جاز یجوز و واوش که حذف بشود لم یجوز، و این لم یجوز الدمو الکرسف یا کرسف، فعلیها الغسل لکل یوم مرتن، که ظاهرا همون یا استهازه قلیل است که این شکلی است، فعلیها الغسل لکل یوم مرتن و الوضو لکل بفرمایید صلات و الوضو لکل صلات. حالا اون قصه ای که میخوام بگم، یکی از این دوستان روحانی کاروان گفت رفتم خدمت آیت الله عظما فاضل، فرمود چی میکنی؟ گفتم، گفت خیلی تو امتحانات سید خیر مقدم. کجا بوده ای؟ سایه اینجاست، بیا اینجا. بیا اینجا، فراری بوده این مدتی، بیا. ما گفتیم نکنه زندان ابو غریبی جای رفته، بیا.
کمتر
نبوده؟ خب بیا. بالاخره آمده که اشکال کنی، گفتم اینجا بشین. حالا من بحث اونش ندارم. عرض شد من از توضیح میدم. گفت رفتم اونجا، بعضی که کلی تو امتحانات شرکت کرده بودم، امتحانات روحانی کاروان، خوشحال که حالا شدیم روحانی کاروان. گفت رفتم خدمت آیت الله فاضل، خدا رحمتش کنه، من 15 سال توفیق شرکت در درس ایشون داشتم. عرض شد خدمتون این که فقهن و اصولن، ایشون سوال کرد چه کار میکنید؟ گفت با یه خوشحالی گفتم که روحانی کاروان شدم. با یه لحجه خاصی آیت الله فاضل، اونایی که مشهور بودن، گفت چه شغل مزخرفی است. گفتم آقا من رفتم کلی امتحان دادم. با خوشحالی گفت که حالا نشسته ای قطنه میارن که این قلیل است متوسط است کثیر است و سرکارت با خور و پنبه است چه شغل مزخره. گفت اونچنان تو ذوق ما خورد پشیمون شدیم از روحانی کارمون بوده. حالا این آدرسش یادداشت کنید، وسائل شیعه جلد 2 صفحه 4. شوخی میخواسته بکنه بگین روحانی کارمون شغل مزخرفی نیست، خواسته به خاطر این جهتش بگه. جلد 2 صفحه 374 باب 1 عرض شود خدمتون، همون باب استحاضه حدیث 6 عرض شود خدمتون. این که در این روایت سماعه موقعی که ما نگاه میکنیم سکوت کرده، عرض شود خدمتون اینطوری از معنای زن مستحاضه هنگامی که خون در پنبه فرو رفت برای هر دو نماز و برای نماز صبح بفرمایید غسل بکنید، و اگر خون از پنبه نگذرد بفرمایید در هر روز به 1 غسل بسنده کند، برای هر نماز هم بفرمایید وضو بگیرد
و تبدیل
تبدیل کنید. این دیگه متخصصه. سکوت میگه قطنه را تبدیل کند. سکوت از وضو در صورت فرو رفتن خون در پنبه و اکتفا فرو نرفتن خون در پنبه و اکتفا به غسل تبدیل فرو رفتن، منتها میگه 1 غسل برای نماز بفرمایید. نه من عذر میخوام، اجازه بدید، برای نماز مغرب و عشاء و برای نماز صبح. اکتفا به غسل تنها برای هر دو نماز و نماز صبح اصلا صحبتی از وضوع بفرمایید نیست. دلیل بر اینه که عرض شود خدمتون وضوع در صورت نگذشتن خون تنها در نمازهای واجبی که به غسل متصل نیست لازمه، یعنی همین جایی که ما گفتیم در پنبه فرو نرفته باشد اون خون، فقط اونجایی که فاصله می شود، نمازهایی که میخواد بخونه فاصله می شود، برای هر نماز باید چکار کند آقا؟ وضوع بگیره. پس بنابراین جناب صاحب جواهر رضوان خدا بر تو باد، خیلی بزرگ این صاحب جواهر، خیلی بزرگه، فرزندش فوت میکنه، همین کتاب جواهر به جای گریه و ناله و فریاد و امثال ذلک این اوراق مربوط به کتاب آورد کنار جنازه فرزند و مشغول نوشتن تا شاگردا بیان و کمک کنن برای تشییع و دفن بچه. حالا تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل، ما کجا به ادنا بهانه‌ای درس و بحثمون بفرمایید. من خودم میگم، شما هم خودتون بگید، تعطیل میکنیم. ولی این بزرگ، همین مرحوم آیت الله ستوده که شاید دیده بودیدش تو مسجد امام، خدا شاهده، صبح میومد ساعت 8 میرفت بالای منبر، 11 پایین میومد، 8 تا 9
ساعت 7 درس میگفت.
خونه بوده دیگه اون درس، مسجد امامشو من خبر دارم، خونه شو شما خبر دارم،
مسجد امام ساعت 7
نه 8 این دیگه دعوا نکنه، شاید 7 قدیمه هم تجدید بر من اونه که یادم هست اینطور بود، حالا شاید من اشتباه میکنم، این گونه موارد اشتباه ما طوری نیست، اون بشه 4 تا درس میشه دیگه نورون الان. اونه که من دیدم 8، من مکاسب میرفتم اون موقع، 8 9 10 3 تا درس، و این انسان اونچنان مزاح بود که خودش قبل از اینکه قصه بگه میخندید، بعد قصه را تعریف میکرد. نه اول کلی میخندید، ما میگفتیم ما این خندتون برای چی است، بگید ما هم بخندیم، بعد قصه را میگفت دیگه خودش ساکت میشد ما میخندید. ایشون هم خانوادش فوت کرده بود، عجیبه، و درس و تعطیل. اینا برای من و شما تو این دور و زمانه‌ای که ذهنتون مشغوله هر کدام به سمتی و هر کدام به سوی، اینا برای من و شما عبرته که همیشه با نشاط نیستیم. همیشه جوان نیستیم. قدر این جوانی را بدانید. یه بار گفتم تو همین جلسه مشابه این، حالات مرحوم یکیم سن 25 سالگی شروع کرد به شرح عروه تحت عنوان بفرمایید مستمسر. تو خود حدیث مفصل بخوان از این باشه. پس بنابراین این مسئله وضوئی که شما میفرمایید بی حساب کتاب بفرمایید، موقعی که فاصله بشود، ولی موقعی که فاصله نشود بفرمایید. این داستان تمام شد. بله، مرحوم آیت الله خویی در استعاضه متوسطه اونم میفرمان به دلیل اخبار خاصی که ما داریم اونجا جریان وضوع است. پس بنابراین استثناست، نه قاعده است. شما میخواید برای ما بفرمایید قاعده درست کنید که غیر از غسل بفرمایید جنابت بقیه اغسال یحتاج الى الوضوء، اونایی که یحتاج الى الوضوء با یه فاصله زمانی است و تازه استعاضه متوسط هم دلیل خاص وارد شده، اما این را شما نشانه بگیرید و تعمیم بدید به غسل جمعه، تعمیم بدید به غسل مس میت، تعمیم بدید به غسل حیض که الان امروز انشالله ادله را بررسی میکنیم، ادله کسانی که قائلن به این که غسل نیاز ندارد. حالا میریم سراغ ادله اونا. تا اینجا ما محضر مبارک دوستان کاوش کردیم، بررسی کردیم ادله کسانی که قائل به عدم اجزا و عدم کفایت غسل از وضوع بودن. حالا میخوایم یه بحث مشروعی بکنیم که در دل این بحث هم اغسال واجبه وجود دارن غیر از غسل جنابت و هم غسل مستحبی. میریم سراغ ادله اینا. هر شبت خدمت شما به این که راجب غسل جنابت من یه سوال بکنم ببینم کسی هست که تو ذهنش باشه تا من یه آفرین بگم، گرچه آفرین های ما هم داره زیاد میشه، هیچ هم در مقبالش نیست. خدا رحمت کنه یه استادی داشتیم، من کنار ایشون می نشستم، گاهی از اوقاتم با مشت می زد به من، با مشت، یعنی من گاهی یه قدم عمرتر می رفتم، مشتا واقعا مشت حسابی می زد، نه مشت این که با من دعوا کنه ها، خودش اصلا حالش اینطور بود. و بعد که در خارج درس می گفت، می گفت آقای حسینی بگو من چه گفتم. او حدود 20 دقیقه صحبت کرده بود، منم 20 دقیقه اون چرا که ایشون گفته بود می گفتم. 20 دقیقه او میگفت، 20 دقیقه من میگفتم و بعدم ایشون تطبیق میکرد دیگه، یعنی 40 دقیقه ما میگفتیم دو تایمون، منتها مثل ایشون اجازه میداد که من صحبت کنم، بله 20 دقیقه هم بعد تطبیق میکرد عبارت را، دو صفحه کفایه را تطبیق میکرد و خیلی سریع و اینا. بله ایشون هم خیلی به ما وعده داد که جایزه میدم. یه روز صبحانه آمد منزل ما، موقع اساتید خونه طلبه هم میرفتن، ما از این جهت عذرخواهی میکنیم، خونه شما نمیهیم عذرخواهی میکنیم. ایشون میومد صبحانه، میگفت صبحانه من میخوام بیام خونه شما، میومد ما اون چه داشتیم، ما نیروگاه مینشستیم، عرض شد صبحانه یا میدادم، گفتم آقای سوال، گفت چیه سوالت، گفتم اینقدر وعده داده یکیش عمل نکردی.
اون وعده ایتی که وفا بشه، وعده که
وفا بشه، وعده نیست، قول بدی وفا نکنی. نفهمیدم چی میخواد، یعنی میخواد بگه وعده ندی،
چون قول میدن به قولشون پابند نیستن.
ها
دیگه قول میدن.
خب حالا یعنی منم همطور بعد باشم؟ نفهمیدم چی هست، میخواد بگه وعده نیست. بله بله، یک جا میتونید جبران. بله یک جا، ما همین تولد حضرت زینب جبران. عرض شود محضر شما بین که عرض شود سوال من این بود، آقا میخوان جواب بدن میگه سوالتون چه بود، نه بالاخره سوال این بود که غیر از روایات راجع به غسل جنابت که وضو لازم ندارد و غیر از اجماع و تسالم اصحاب، مهمترین دلیلی که اونجا مطرح کردیم که در رابطه با غسل جنابت وضو لازم نیست، یکی از بزرگان بگن نه علمی تر صحبت کنید، آیه خوبه ولی بتونید جمع کنید دلیل را درستش کنید.
ما اطهار من الغسل
نه شما نبودید، منم انتظار ندارم.
سوال دلبر کنید، سوال
دارم یه بار دیگه. پس تا آخر درس ما سوال کنیم دیگه. بله باش. سوال این است که مهمترین دلیلی که ما اقامه کردیم قبلا برای عدم، یعنی عدم جواز وضو با غسل جنابت چه بود؟ آفرین 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 آفرین. نه غسل طهارت میاره قبوله، ولی نه اون تفصیل قاطع شرکت، تفصیل قاطع شرکت. گفتیم یا آیه داره میگه یا ایها الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاة فاغسلوا وجوهکم و ایدیکم. یعنی اگر حدث حدثه بفرمایید، اصغر راه چارش وضوئه، و این کنتم جنوبن موقعی که شارع تفصیل میده، یعنی وظیفه محدث به حدث اصغر را جداگانه بیان میکند و وظیفه محدث به حدث بفرمایید جداگانه بیان میکنه، تفصیل قاطع شرکته. یعنی نمیشود هم من به وظیفه حدث اکبر عمل کنم هم به وظیفه حدث، چون حدث اصغر جداگانه وظیفه براش تعیین شده است. آفرین. این آفرین شما از اون آفرین های حسابی است، تو ذهنت باشه. من باید برم خونه شما. تفصیل اون از اون روزه بوده که نبودی. تفصیل قاطع شرکت است، نه شرکت مضاربه. اینا مقصود نیستا، یعنی اگر شارع مقدس دو تا موضوع داشت و برای هر موضوع حکم الاحد بیان کرد، دیگه تفصیل گفت حکم این اینه، حکم اینم اینه، بعد معنا نداره که شما راجع به یکی از اینا که حکم شارع جداگانه بیان کرده حکم دیگری را هم بیارید کنار این قرار بدید. تفصیل قطع میکند شرکت را، یعنی هر کدام صحب خودشون را میبرن. خب روشن شد آه؟ شما همین رو میخواستید بگید؟ جدی؟ اغماز میفرمایید، نوبتت میدید. شما از عمر گذشته بود، جرفاب بود، شنیدید اخیراً جرفاب میرسن به دریا؟
من بودم از اول با طهارت میاره بگم، طهارت میاره دیگه،
طهارت خیلی واجب. آقا من که اصرار ندارم فرمای شما رو باطل کنم، من حرف خودم رو میزنم، فرمای شما برای ملکوتیان کافیست. عرض شد خدمتون این راجع به جریان غسل جنابت داستانش تمامه. روایات هم گفتیم مستفیزه مستفیزه، به سرحد استفاضه رسیده روایات که دلالت می کند لا وضوء مع غسل جنابه لا قبله بفرمایید و لا بعد، یا در تعبیری دارد که ان الوضوء قبل الغسل و بعده بدعتون. این راجع به غسل جنابته که وضوء لازم نداره.
دوباره همین
رو بفرمایید. این عبارت آخری؟ ان الوضوء قبل الغسل و بعده بدعت. یا یه تعبیری داره نسبت به بعده بدعتون دارد که ان الوضوء بعد الغسل بدعتون. راجع به غسل جنابته. اینم داریم. آدرس اینا رو اگه میخواید بهتون بدم. اولی که گفتم بدعت، وسائل جلد 2 صفحه 245 و 246 ابواب جنابت باب 33 حدیث 5. روایت دوم که ان الوضوء بعد الغسل بدعتون، عرشبت حدیث 6 و 9 و 10 از همون جلد دوم وسائل ابواب الجنابه باب 33. منتها یه نکته باقی مونده خواهش میکنم دقت کنید، ما قبلا متعرض این نکته یعنی این روایت نشده بودیم در باب غسل جنابت، امروز میخوام بگم و اون موثقه ابی بکر الخزرمی است. اونجا چه دارد در موثقه ابی بکر خزرمی؟ در اونجا وسائل جلد 2 دوستان صفحه 247، کسی را از خواب بیدار نکنیم، ابواب الجنابه باب 34 حدیث 6، قصه اون منبری که شنیدید، این حضرمیه، حضرمی من اونی که دیدم حضرمی بود. جلد دو صفحه 247. من اون چی که یادم از این مسائل هاییست که همین جدید هست، ابواب الجنابه باب 34 حدیث 6. عن ابی جعفر علیه السلام، روایت رو نگاه کنید، در اونجا امر به وضو شده در مورد کجا؟ ایها الفضلا، غسل
جنابت.
اینی چه کارش میکنید؟ شما تا الان گفتید بدعتون قبله بعده، بعده بدعتون، خاطع شرکت، تفصیل خاطع شرکت، همه اینا رو گفتید. این روایت چه کارش میکنید؟ گفته قبل از غسل جنابت امر به وضو شده در روایت، روایت ابی بکر. حالا آجا نسخه شو حضرت علی مراجعه بفرمایید، شما نظر مارتون حضرمیه. بله، حالا من اون چی که دیدم حضرمی.
بعد غسل باشه میگیم خب حضرت،
حالا اجازه بدید، اجازه بدید، قبل از منبری منبر نرید. عرض شد خدمت شما بین که سوال این است که با این روایت چه کار کنی؟ امر به وضو شده، میگه غسل جنابت، قبلش وضو بگیرید. این اجازه بفرمایید، اجازه بفرمایید بابا، من باید بگم شما باید بگید. هر موقع سوال کردم که جواب نمیدید، همون موقع جواب بدید. بعد در اینجا گفتن این روایت یحمل علی التقیه، چرا؟ چون موافق مذهب عام است و مخالف کتاب سنت است. کتاب سنت همین بود که گفتیم تفصیل، میگن روایات را بر کتاب الله بفرمایید عرضه کنید، ما وافق کتاب الله فخذو و ما خالف فضربوه علل. البته کلمه فضربو را من تو روایات ندیدم، ولی مفادش این هست، فضروه داره. بله این سید خوب شد آمدید، بل فزروه، فزربو را درستش کرد. ولی این روایت حمله بر تقیه شده، گفتن بابا این موافق مذهب عامه است، مذهب عامه و مخالف کتاب سنت. تو معیار برای پذیرش روایت میگه ما وافق العامه، هر موقع دیگه ندونستید فزروه به قول آقا. عامه قائل شدن به لزوم وضو قبل از غسل جنابت. پس الحمدلله ادلمون در باب غسل جنابت بفرمایید کامل کامل شد.
قبل غسل جنابت وضو بگیرید،
اونا میگن قبل از غسل جنابت. نمیخواید اون نظر رو دنبال کنید دیگه؟ نه، خب قبل از غسل جنابت اونا میگن وضو. اگر روایتی هم ولو از ناحیه ماها وارد شده باشه، چون آجا ائمه این نکته را بارها شنیده اید، این جمله را بگم بقیهش برای فردا، ائمه صلوات الله علیه و اجمعین گاهی از اوقات در مقام تقیه بودن، یعنی واقع مطلب آجا ما قدر این زمان و قدر این شرایط را بدانیم. الان من آزادانه حرف میزنم، اساتید دیگه آزادانه حرف میزنن، مراجع بزرگوار ما نظرشون رو بیان میکنن، تقیه نمیکنن. ولی یه کسی وارد میشد یه سوالی میکرد، آه میفهمید این لیس مننا، توجه فرمودید، آه اون شکلی جواب میداد. شیعه بعدی، یعنی شیعه وارد میشد، آقا طور دیگه جواب میداد، این بنده خدا گیج میشد، میگه آها حکم الهی دوتاست یا یکیست؟ میفرمود نه، حکم الهی یکیست، ولی اون به حساب اون گذاشته بشه. امام حسن عسکری مظلومیت اهل بیت توی کوچه ها رد میشد، عسکر که میدونید به معنای محل لشکره، گاهی شیعیان خالص اون حضرت به حضرت سلام میکردن، آقا جواب نمیدن. نه اینکه مسلمان نبودن، حواستون کجاست؟ صبر کنید، فرمود اینه گلایی میکردن از حضرت که آقا چرا جواب سلام ما رو ندیدید؟ فرمودن برای حفظ دماغشون. میفرمود ما برای حفظ دماء شما جواب سلام شما نمیدیم، اگه جواب سلام شما بدهیم گرمم باتون بگیریم، میگن هازا شیعیان، بعد میان یقتون میگیرن. این بحث بوده. و صلی الله علیه و سلم.